پرژن BMS تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
با صمیمانه ترین درودها از فاصله های دور و نزدیک به یکایک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، در هر کرانه و کناره این گیتی پهناور که شنونده برنامه‌های امروز رادیو پیام دوست هستید، امیدواریم تندرست و دلشاد و ایمن و پایدار باشید و روز خوب و پر امیدی رو سپری کنید. نوشین هستم و همراه با همکارانم میزبان پیام دوست امروز چهارشنبه 30 بهمن ماه از زمستان 1398 خورشیدی برابر با 19 ماه فوریه 2020 میلادی و سوپ جوجه برای روح به یاد می سپارم و خبرنگار برنامه هایی هستند که در پیام دوست امروز تقدیم شما می کنیم و امیدواریم همراهی کنید و از شنیدن اونها لذت ببرید. ما رو هم از خودتون بی خبر نگذارید، در تماس باشید و نظرها و پیشنهادها، پرسشها و انتقادهای خودتون رو در مورد برنامه ها در میون بگذارید. برای اطلاعات راه‌های تماس با ما و همینطور اطلاعات برنامه‌های رادیو پیام دوست و پادکست برنامه‌های رادیو پیام دوست، حتما سری به صفحه تارنمای ما www.persianbahaimedia.org بزنید و این اطلاعات رو جستجو کنید. و اگر هم از کاربران فعال شبکه‌های اجتماعی هستید، برنامه‌های رادیو پیام دوست رو میتونید زیر اسم پرژن بی ام اس دنبال بکنید و با ما در تماس باشید. به یاد داشته باشید که آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست @persianbmscontact. شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید، با ما همراه باشید. همراهان خوب ما، برنامه‌های امروز رادیو پیام دوست رو آغاز می‌کنیم با بخش دیگری از مجموعه سوپ جوجه برای روح و حکایت‌های شنیدنی و آموزنده‌ای در مورد موضوعاتی چون عشق و دوستی، تعلیم و تربیت و غلبه بر مشکلات و امتحانات زندگی. با هم بشنویم.
دوستای عزیز، وقتتون بخیر. امیدوارم هر کجا که هستید شاد و سلامت باشید. حتما اسم کتاب سوپ جوجه برای روح براتون آشناست. امروز داستان زیبایی از این کتاب به ترجمه علی اکبر راستگار محمودزاده براتون آماده کردیم. این داستان خانواده ثروتمند. با ما همراه باشید.
هرگز عید پاک سال 1946 رو فراموش نمی کنم. من 14 ساله بودم. خواهر کوچیکم اوسی 12 سالش بود و خواهر بزرگترم دارلین 16 ساله. با مادرمون زندگی می کردیم و هر چهار تاییمون معنی فقر و تنگ دستی رو می دونستیم. پدرم 5 سال پیش از دنیا رفته بود و بدون اینکه پولی به ارث بذاره، مادرم رو با 7 تا بچه یه قد و نیم قد مدرسه‌ای تنها گذاشته بود. خواهرای بزرگترم ازدواج کرده بودن و برادرام خونه رو ترک کرده بودن و پی کار خودشون رفته بودن. یه روز که به کلیسا رفته بودیم، کشیش اعلام کرد که 1 ماه بیشتر به عید پاک نمونده. بعد ادامه داد:
اعانات جمع شده تو عید پاک امسال رو به عنوان کمک به یه خانواده فقیر در نظر گرفتیم و از همه میخوام که با پسنداز به موقع نهایت خیرخواهی خودشون رو تو این روز نشون بدن.
بعد از رسیدن به خونه در مورد این که چه کمکی از دست ما برمیاد صحبت کردیم. مادر گفت:
میتونیم 50 پوند سیب زمینی بخریم و تا آخر ماه با اون سر کنیم. با این کار میشه از بابت خوراکی 20 دلار برای کمک کنار بذاریم. اگه چراغای خونه رو هم تا حد امکان خاموش نگه داریم و رادیو هم گوش نکنیم، میتونیم صورت حساب برق این ماه برای کمک کنار بذاریم.
خواهر بزرگم هم دارلین تا میتونست برای خدمتکاری به خونه های مردم رفت. اوسی هم تا میتونست بچه داری کرد. با 15 سنت چند تا کلاف نخ پنبه‌ای خریدیم و مادرم از اونا دستمال قوری و کتری بافت. منم هر کدوم از اونا رو 1 دلار فروختم. این کار رو تا جایی ادامه دادیم که بالاخره 20 دلار از بابت بافتن دستمال کنار گذاشتیم. اون ماه یکی از بهترین دوران زندگی ما بود. هر روز پولا رو میشمردیم که ببینیم چقدر پسنداز کردیم. شبا تو تاریکی دور هم می نشستیم و درباره اینکه خانواده های فقیر با گرفتن این پول چقدر خوشحال می شن صحبت می کردیم. بین صحبت ها مادر گفت:
به غیر ما حدود 80 نفر تو کلیسا جمع می شن. با وجود اینکه کشیش هر یه شنبه به مردم یادآوری می کنه که کمکاشونو برای عید پاک جمع کنن، با یه حساب سرانگشتی میشه تخمین زد هر چقدر که ما پول بدیم حدود 20 برابر اون جمع میشه.
شب قبل از عید پاک انقدر هیجان زده و خوشحال بودیم که خوابمون نمی برد و اصلا توجهی به این که تو روز عید لباس نو تنمون نخواهد بود نداشتیم. ما 70 دلار به عنوان اعانه کنار گذاشته بودیم. برای رسیدن به کلیسا سر از پا نمی شناختیم. صبح روز یک شنبه بارون می اومد. ما چتر نداشتیم. کلیسا حدود 1 مایل با خونه ما فاصله داشت. اما توجهی به خیس شدنم نداشتیم. دارلین برای گرفتن سوراخ‌های کفشش تو اون مقوا گذاشته بود. سر راه کلیسا زوار مقوا در اومد و پاهاش تا رسیدن به کلیسا خیس شد. با وجود همه اینا ما سربلند و مغرور روی نیمکت کلیسا نشستیم. شنیدم که چند تا نوجوان در مورد لباسای کهنه ما صحبت می‌کردن. من به اونا و لباسای نوشون نگاه کردم ولی احساس ثروتمندی می کردم. ما تو ردیف دوم نشستیم. وقتی که شروع به گردوندن صندوق اعانات کردن، مادرم یه اسکناس 10 دلاری تو صندوق انداخت و هر کدوم از ما بچه ها هم یه اسکناس 20 دلاری. بعد از اتمام مراسم همه خوشحال و شاد به خونه برگشتیم. سر میز نهار با دیدن 1 دوجین تخم مرغی که مادرمون خریده بود همه هاج و واج موندیم. تخم مرغای آب پز عید و همراه با سیب زمینیای سرخ کرده نوش جان کردیم. جاتون خالی. بعد از ظهر اون روز سر و کله کشیش پیدا شد. مادرم برای جواب دادن رفت دم در.
سلام خانم. همونطور که تصمیم گرفته بودیم، قرار شد که کمک‌های جمع شده روز عید رو به خانواده شما بدیم.
وای خدای من. من اصلاً فکرشو نمی‌کردم که شما قصد دارین این پولو به ما بدین.
چند لحظه بعد مادر با یه پاکت برگشت. ازش پرسیدم: مامان، تو اون پاکت چیه؟ اون هیچی نگفت. پاکتو باز کرد و یه دست پول از اون بیرون آورد. 3 تا اسکناس مچاله شده 20 دلاری، 1 اسکناس 10 دلاری و 17 تا اسکناس 1 دلاری. مادر دوباره اسکناسا رو داخل پاکت گذاشت. ما هیچی نگفتیم. فقط نشستیم و به کف اتاق خیره شدیم. ما از احساس میلیونری یه دفعه احساس فقر بهمون دست داد. ما بچه ها اینقدر زندگی سعادتمندی داشتیم که برای همه اونایی که مادر و پدری مثل مادر و پدر ما و خونه ای پر از برادر و خواهر و مهمون مثل ما نداشتن تأسف می خوردیم. من خوب میدونستم که ما خیلی چیزا نداریم که دیگران دارن، اما هیچ وقت فکر نکرده بودم که ما فقیریم. عید پاک اون سال فهمیدیم که فقیر هستیم. کشیش پول جمع شده رو به خانواده فقیر، یعنی به ما داده بود، و من پیش خودم فکر کردم با این حساب ما فقیریم. من اصلا خوشم نمی اومد که فقیر باشم. یه نگاه به لباسای کهنه و کفشای زوار در رفتم انداختم و احساس شرم کردم. حتی دلم نمی خواست که یه بار دیگه پامو کلیسا بذارم. شکی نیست همه ی اونایی که تو کلیسا بودن از قبل می دونستن که ما فقیر هستیم. به مدرسم فکر کردم. من تو کلاس نهم بین همه ی بچه ها شاگرد اول بودم. اگه هم کلاسی ها می فهمیدن که ما فقیریم چی می شد؟ تصمیم گرفتم که دیگه مدرسه نرم. مدت زیادی تو سکوت مطلق نشستیم. بعد هوا تاریک شد و همه خوابیدیم. بالاخره روز یک شنبه مادرمون ازمون پرسید:
خب بچه ها بیاییم بشینیم. بگیم ببینم با این پول میخواییم چه کار کنیم؟
مردم فقیر با پول چی کار میکنن؟ ما واقعا نمیدونستیم. ما هیچ وقت نمیدونستیم که فقیریم. هیچ کدوم از ما تمایلی به کلیسا رفتن نداشت. اما مادرمون گفت:
خب بچه ها همگی آماده شین. باید بریم کلیسا.
اون روز هوا آفتابی بود. ما تو راه کلیسا با هم صحبت نکردیم. مادرم با صدای بلند شروع به دعا خوندن کرد، اما هیچ کدوم از ما اونو همراهی نکرد و به خاطر همین اونم یه دعا بیشتر نخوند. توی کلیسا بعد از مراسم کشیش شروع کرد به سخنرانی.
دوستان عزیز، ساختمان کلیساهای بعضی از مناطق آفریقا از روی ناچاری و نداری از آجر گلی ساخته میشه و همه بدون سقف هستن. مسقف کردن هر کدوم از اون کلیساها $100 پول لازم داره. در قبال هر $100 که ما بتونیم از اینجا ارسال کنیم، میتونیم باعث مسقف شدن یک کلیسا بشیم. آیا بهتر نیست که ما با کمک مالی خودمون به این مردم بیچاره کمک کنیم؟
با شنیدن این حرف ما به همدیگه نگاه کردیم و برای اولین بار تو طول اون هفته خندیدیم. مادر دستش رو توی کیفش برد و پاکت رو بیرون آورد. اون رو به دارلین داد. دارلینم اون رو به من داد و منم اون رو به اوسی دادم. اوسی اون رو داخل صندوق انداخت. کشیش بعد از شمردن پولای صندوق گفت که پول جمع شده یه کمی بیشتر از $100. کشیش از خوشحالی در پوست خودش نمی گنجید. اون انتظار نداشت که یه همچین مبلغ زیادی از کلیسای کوچیک ما جمع بشه. کشیش گفت:
معلومه که افراد ثروتمندی بین شما هست.
یه دفعه یه چیزی به ذهنم خطور کرد. $87 یک کمی بیشتر از $100 رو ما داده بودیم. پس ما افراد ثروتمند کلیسا بودیم. اینو خود کشیش گفت، مگه نه؟ از اون روز به بعد من هیچ وقت دوباره احساس فقیر بودن نکردم.
خب دوستای عزیز، این قسمت از برنامه‌مون به پایان رسید. برنامه‌ای که شنیدید کاری بود از پرژن BMS. از شما خیلی ممنونیم که تا اینجا ما رو همراهی کردید. تا برنامه بعد، خدایار و نگهدارتون.
با رادیو پیام دوست همراهی می‌کنید و برنامه‌ای رو از مجموعه سوپ جوجه برای روح شنیدید. با هم به قطعه موسیقی گوش کنیم و پیام دوست امروز رو ادامه بدیم.
از همین امروز میخوام بهتر از دیروز باشم. من اگه دل سنگ بودم اومدم دل سوز باشم. از همین امروز میخوام از جهانم با خبر شم. قدمی که بر میدارم به خدا نزدیک تر شم. به خدا نزدیک‌تر شم. از همین امروز میخوام هر نفس آزاده تر شم. شاخی پربار اما سر به زیر افتاده تر شم. از همین امروز میخوام هر نفس آزاده تر شم. شاخی کوله باری پر از غم، رفتنم و نرسیدن، پشت در موندن و هرگز اونور در رو ندیدن. از همین امروز میخوام هر نفس آزاده ترشم، شاخی پربار اما سر به زیر افتاده ترشم. از همین امروز میخوام هر نفس آزاده ترشم، شاخی پربار افتاده
ترشم. خب این صدا صدای رادیو پیام دوست و شما شنوندگان عزیز ما هستید. برنامه های امروز رو با بخش کوتاهی از مجموعه تأمل برانگیز به یاد می سپارم دنبال می کنیم.
به یاد می سپارم. مهم نیست که موفقیت های من کم یا زیاد هستند، مهم این است که از موفقیت های من شاد شویم. آخرین بار که لبخند بر لب، خنده کنان و با شادی قدم زدید کجا بود؟ مدت ها قبل بود؟ راستی کی بود؟ باید بگویم که شما تنها نیستید. به نظر می رسد در حال حاضر در دنیای پیچیده و دشوار زندگی می کنیم و همه ما به گونه ای از سه موهبت سرگرمی، خنده و شادی محروم شده ایم و یا به بیان دیگر خود را محروم کرده ایم. به اطراف خود نگاه کنید. کسب و کار به شدت جدی است. روابط آدم ها هم با هم جدی است. وظایف پدر و مادری هم جدی است. خلاصه اونقدر همه چیز جدی شده است که توانایی لذت بردن از زندگی من را از دست داده. شاید سوال کنید پس چگونه می توانیم به شادی و نشاط برسیم؟ ها؟ تبسم را بر لبان خود داشته باشید. هرگز قدرت یک لبخند را دست کم نگیرید. لبخند یک آرامش دهنده فوری است. می تواند همه چیز را تغییر دهد. هرگاه احساس گرفتاری می کنید لبخند بزنید. وقتی صبح از خواب بیدار می شوید لبخند بزنید. وقتی در آینه نگاه می کنید لبخند بزنید. همین حالا تبسم کنید. چه احساسی پیدا می کنید؟ شادتر نشدید؟ سبکتر نشدید؟ بخندید. حتما بخندید.
برنامه رو با هم شنیدیم از مجموعه به یاد می سپارم. امیدوارم لذت بردید. با برنامه های این چهارشنبه رادیو پیام دوست همراه بمونید، چون برنامه بعدی امروز ما خبرنگار خواهد بود که تا لحظاتی دیگر شما رو به شنیدن اون دعوت می کنم. خبرنگار. دوستان و دوستداران خبرنگار، نوشین آگاهی هستم، به شما خوش آمد میگم و خبرنگار این چهارشنبه رو تقدیم میکنم. قبل از اینکه با میهمان خبرنگار پیرامون موضوع گزارش ویژه این برنامه به گفتگو بنشینیم، با هم نگاهی گذرا خواهیم داشت به پاره از سرخطهای خبری در برخی از رسانه‌های این سو و آن سو و فراسوی ایران زمین. بهاره هدایت، فعال مدنی و فعال حقوق زنان، هنگام بازداشت و بعد از آن به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. بهاره هدایت از زمان بازداشت در اعتصاب قضا به سر می‌برد و از علت بازداشت وی خبری در دست نیست. مادر نرگس محمدی با انتشار نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه خواستار انتقال دخترش از زندان زنجان به زندان اوین شد. نرگس محمدی، فعال مدنی و فعال حقوق بشر، در زندان زنجان مورد ضرب و شتم قرار گرفته است و در شرایط غیر انسانی به سر می برد. سازمان عفو بین الملل نیز خواستار آزادی فوری نرگس محمدی از زندان در ایران شد. مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی در زندان اوین، به مدت 3 هفته از ملاقات با خانوادهش محروم شد. امیر سالار داوودی، وکیل پایه یک دادگستری و وکیل مدافع فعالان زندانی، در زندان دست به اعتصاب قضا زده است. و بحران برف در ایران ادامه دارد، از جمله قطع برق برای 70,000 مشترک در گیلان و مسدود بودن راه برای 400 روستا در آذربایجان. و اینها از جمله سرخط‌های خبری برخی از رسانه‌ها در روزهای اخیر بودند. و ما بسیاری از محققان، مورخان و صاحب نظران برانند که با بهره‌گیری و استفاده از علم آینده پژوهی یا فیوچر استادیز در بررسی جریان تحول فرهنگی یک جامعه در بستر تاریخ و تجزیه و تحلیل رویدادها و تجربه های گذشته و شرایط و احوال و مقتضیات حال، میتوان آینده آن جامعه را به صورتی خردمندانه و واقع‌گرایانه به تصویر کشید و تجسم کرد. روشی که دکتر بهروز ثابت در تحقیقات اخیر خود در ارزیابی جریان تحول فرهنگی و بلوغ ملی در ایران با نگاه به آینده به کار گرفته است. و پیرامون همین تحقیقات هست که در خبرنگار امروز گفتگوی کوتاه تلفنی داریم با دکتر بهروز ثابت، نویسنده، محقق علوم اجتماعی و استاد فلسفه و علوم تعلیم و تربیت و مشاور مراکز آموزش عالیه آمریکا. با هم به دکتر بهروز ثابت خوش آمد بگیم و گفتگوی امروز رو آغاز کنیم. آقای دکتر بهروز ثابت، به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدین و خوشحالم که باز هم در خدمت شما در این برنامه هستیم.
خیلی ممنون از لطف شما و خیلی ممنون هستم که منو دوباره دعوت کردین تا با هموطنان عزیز و فارسی زبانان گفتگویی داشته باشیم.
ممنونم. صحبت امروز ما در باره تحولات ایران هست و یک چشم‌اندازی به آینده ایران در بررسی این تحولات. در آغاز این گفتگو، با توجه به تحقیقاتی که اخیراً شما داشتید پیرامون این موضوع و استفاده از آینده پژوهی، شاید جا داشته باشه که از شما خواهش بکنم که توضیحاتی رو در مورد روش آینده پژوهی و اینکه چی هست برای شنوندگانمون توضیح رو بفرمایید.
بله حتما. این بشر همواره علاقمند بوده که چه به صورت فردی و یا چه به صورت جمعی به آینده نگاه بکنه و وقایع آینده رو قبل از اینکه رخ بدن بتونه حدس بزنه و یا کارهایی بکنه که بتونه آینده بهتری رو ایجاد بکنه. البته نوع دیگه ای از آینده نگری این بوده که فیلمثل در ادیان و مذاهب خیلی رایج بوده که به نوعی پیشبینی یه سلسله حوادث و بقایع رو کردن. اما اون چی که ما اینجا مطرح میکنیم به معنای صرف پیشبینی نیست، بلکه یک روشی است که در مطالعات چند دهه اخیر به مرور کاملتر شده و در حقیقت سعی کرده که با نوعی از قطعیت و دقت علمی بتونیم ما برای آینده در سطوح مختلف و در موازی مختلف، مثلا در مورد اقتصاد یا در مورد جامعه و یا در مورد اصطلاح آینده طبیعت و محیط زیست، این گونه تحقیقاتی رو صورت بدن و بتونن آینده رو در مورد این مسائل درک بکنن و حدس بزنن. البته باید ذکر کرد که این علم از دقت ریاضی و یا علوم تجربی برخوردار نیست، چرا که نوعی از ذهنیت و نوعی از گمان و اینها درش مطرح هست که خب اون طبیعتاً میتونه اون دقت علمی رو از بین ببره. اما در آینده پژوهی تا اونجایی که ممکنه سعی میشه از فکت‌ها، از آمارها و از مشاهداتی که قابل اندازه‌گیری هستن استفاده بشه تا بتونه این کار از دقت علمی بیشتری برخوردار باشه. و همینطور یک مسئله دیگه‌ای که و یا میزان دیگری که در مطالعات آینده‌نگری به کار میره این است که ببینیم این تئوری‌ها و یا اندیشه‌هایی که در علوم انسانی و یا علوم اجتماعی مطرح شدن از اونها استفاده بکنه و بعد بر اساس اون تئوری ها بتونه به نوعی از درک دقیق تری از آینده برخوردار باشه. فیلمثل در تحقیقات تاریخی و یا جامعه شناسی معمولا یک فرایند تاریخی رو در نظر میگیرن و بعد بر اساس اون فرایند تاریخی و الگوهایی که در گذشته و حال مؤثر بودن، الگوهای تحول اجتماعی، اونها رو هم مورد نظر قرار میدن و بعد بر اساس این الگوها و این تحولات و فرایند تاریخی، یعنی با نگاه به گذشته بر اساس این الگوها به آینده نگاه میکنن و سعی میکنن که بر اساس اون الگوها و اون فرایندها آینده رو هم به اصطلاح پیش بینی بکنن و تصویری از آینده به دست بدن.
بله خیلی ممنون. در حقیقت میشه گفت این کاری هست که همه ما شاید در زندگی شخصیمون هم انجام بدیم، به تجربه های گذشتمون نگاه بکنیم، به وضعیت حالمون نگاه بکنیم و تصمیمات بهتری برای آینده بگیریم، درسته؟
کاملا.
خیلی ممنون. خب بر اساس این آینده پژوهی در رابطه با تحولات گذشته و تجربه های حال جامعه ایران، چه درکی رو ما میتونیم از آینده ایران داشته باشیم و چه دیدگاهی رو میتونیم پرورش بدیم؟
ببینید، بر اساس، حالا البته شاید در طول این صحبت بتونیم به جنبه های دقیق تری از این تحولات تاریخی و الگوهای تاریخی در جامعه ایران مثال بزنیم، ولی اون چه که به طور کلی به نظر من میاد که داره آینده جامعه ایران رو رقم میزنه این است که ما داریم به سمت یه جامعه پیش میریم که بیشتر و بیشتر به تفاهم جمعی، به اندیشه های سکولار، به جامعه‌ای که در اون تبعیضات و تمایزات در برنامه ریزی و در زندگی شهروندی نقشی نداره، جامعه‌ای که در اون دین از سیاست جدا شده و ضمن اینکه همه ادیان مورد احترام هستند و هر کسی میتونه به دین خودش معتقد باشه و دین خودش رو نیایش بکنه، ولی این از جریان سیاست بر کنار خواهد بود و به طور کلی ایجاد یک نظام دموکراتیک هست که آینده ایران رو بر اساس موازین دموکراسی و حقوق برابر همه انسان‌ها و اراده و حاکمیت قانون، قانونی که بر اساس برابری همه انسان‌ها و اقوام و ادیان هست، برقرار باشه. به نظر من به طور کلی ما داریم به سمت این جامعه پیش میریم، هرچند که در شرایط فعلی شاید این خیلی خوشبینی به نظر بیاد، ولی نطفه های این جریانات و این تحولات در جامعه ایران در حال شکل بندی هست و ما میتونیم ببینیم که ایران با توجه به گذشتش و تحولاتی که حال در حال وقوع هست میتونه به یک نوع از بلوغ ملی دست پیدا بکنه که بر اساس اون بتونه یک نقش خیلی حساس در جهت صلح و تفاهم رو چه در خاورمیانه و چه در سطح جهان ایفا بکنه. ایران یه همچنین توانایی هایی درش هست، این پتانسیال درش هست که به اون سمت بره و ما میبینیم که با توجه به گذشته تاریخی و با توجه به تحولاتی که در دو قرن اخیر رخ داده این مطلب میتونه قابل درک باشه و یا قابل پیش بینی باشه.
بله خیلی ممنونم. شما به موضوع بلوغ ملی در ایران اشاره کردین. در مورد پیشینه این بلوغ ملی بیشتر برامون لطفا توضیح بدین و اینکه ویژگی هایی که این بلوغ ملی در حال حاضر داره چه هستند و اینکه آینده رو بر اساس این بلوغ ملی چگونه میشه به تصویر کشید.
ببینیم بلوغ ملی در ایران به معنای این است که ما گذشته پرشکوهی داشتیم و اون میراث فرهنگی که به ما رسیده اون رو ما به اندازه کافی شاید در گذشته قدر ندونستیم. فیلمثل یه مثال خیلی ساده میزنم که شاید در گذشته ما میدونستیم که در تاریخ ایران احترام به حقوق بشر مطابق منشور کوروش، منشور آزادی ادیان که کوروش در دوران خودش به سایر ملل داد آگاه بودیم، ولی چندان قدر این میراث فرهنگی رو نمیدونستیم. ولی در چند دهه اخیر انگار نوعی از آگاهی دوباره پدیدار شده که ما داریم قدر گذشته خودمون و میراث فرهنگی خودمون و که همه کسانی که به رشد فرهنگی و اجتماعی این ملت در طول تاریخ کمک کردن داریم قدر و ارزش اونها رو میدونیم و این به نظر من یک تحول بسیار اساسیه در جامعه ایران با توجه به اون گذشته‌ای که شاید با بی‌اعتنایی با یه مقدار از این مسائل روبرو می‌شدیم و یا صرفاً از یک نوع ایدئولوژی چپ و یا مذهبی سیاسی تمام تحولات تاریخ رو بر اساس اونها ارزیابی می‌کردیم و در نتیجه اگر اون ایدئولوژی موافقت نمی‌کرد با قسمت‌هایی از تاریخ ایران همه اونها رو اون قسمت‌هایی از تاریخ رو می‌خواستیم حذف بکنیم. لذا این بازگشت به خود به معنای احترام به ارزش‌های ملی و تاریخی بسیار قابل توجهه و میتونه به نوعی آینده ایران رو رقم بزنه، یعنی نقش داشته باشه در ایران آینده. اما این البته به این معنا نیست که ما در یک نوع شوونیزم غرق بشیم، یعنی از یک نوع بی‌اعتنایی تاریخی، یک نوع فراموشی تاریخی که در گذشته داشتیم بیرون بیایم و بعد وارد یک پریودی بشیم یا یک دوره‌ای بشیم که در اون دوره این تبدیل بشه به نوعی از تعصب ملی و یا ناسیونالیسم و امثال اینها. این البته باز در جامعه ایران احتمالش کمه به خاطر اینکه به هر حال همون سابقه تاریخی که ما الان داریم بهش میرسیم و میخوایم ارج بدونیم مطابق اون سابقه تاریخی ملت ایران هیچ وقت تجاوزگر نبوده یا اگر هم تجاوزاتی صورت گرفته در بعد کلی تاریخ بسیار محدود بوده. ما ملتی بودیم که بیشتر به سمت آزادی ملل و تفاهم و همزیستی مسالمت‌آمیز با سایر ملل و همینطور در حوزه مرزهای ملی به سمت اون حرکت می‌کردیم و ایرانی‌ها مطابق فرهنگ و تاریخ خودشون همواره یک نگاهی به دنیا داشتن، یعنی همواره در نظر داشتن که دارن در یک دنیای بزرگتری زندگی می‌کنن، نوعی از جهان روایی به معنای حالا خیلی ابتدایی شاید بگیم در فرهنگ ایران همواره حضور داشته. لذا به نظر من مطابق این و شاید بسیاری از مسائل دیگه میتونیم بگیم که بلوغ ملی ایران به این معنا نیست که ایرانی‌ها به نوعی از ناسیونالیسم افراطی حرکت بکنن. حالا ممکنه افرادی در کل جامعه که واقعا به صورت اقلیت باشن دارای اون عقاید باشن که اون هم مهم نیست، به هر حال در یک جامعه دموکراتیک همه ایده ها و اندیشه ها بایستی قابل مطرح شدن باشه، اما اکثریت جامعه ایران بلوغ ملی براش به معنای بازگشت به ارزش ها و میراث فرهنگی خودشه با توجه به اینکه ما داریم در یک دنیای زندگی میکنیم که ما وابستگی به سایر ملل بخشی از تفاهم و صلح و امنیت بین المللی رو ایجاب میکنه. لذا ما میخواییم جامعه‌ای رو ایجاد بکنیم که نه با تجدد مخالفت داشته باشه. وقتی میگه میراث گذشته، به معنای بازگشت به گذشته نیست، به معنای یک نوع وسواس فکری نیست که صرفاً در گذشته زندگی بکنه، بلکه با آینده معطوفه، اما از اون میراث فرهنگیش میخواد استفاده بکنه که آینده بهتری رو با توجه به مقتضیات تجدد، با مقتضیات زندگی در یک جهان متحد و با توجه به صلح جهانی و امنیت بین المللی مطابق اون ارزش ها ایران آینده رو بسازه.
ممنونم. خب شما به تجدد اشاره کردین. شاید بشه گفت که در طی یک قرن گذشته حداقل در ایران قدم های زیادی در راه ایجاد تجدد و مدرنیته برداشته شده، اما ایران همچنان گریبانگیر چالش های بزرگی مثل فقر، بی‌عدالتی اجتماعی، نابسامانی های اقتصادی و سیاسی هست. آیا این چالش ها تلاش هایی که در طی دهه های گذشته شده کمرنگ تر جلوه میده به عقیده شما؟
ببینید، به طور کلی اولین افکار مربوط به تجدد خواهی در ایران در نیمه دوم قرن 19 به وجود اومد و بعد در سالهای 1905 تا 1911 با انقلاب مشروطه اونها حالت عملی و جنبه سیاسی به خودش گرفت و شاید واقعا بشه بگیم که یکی از اهداف اصلی انقلاب مشروطه همین مفهوم تجدد اجتماعی بود و در این حال تحکیم هویت ملی جامعه ایران. خب در اثر این انقلاب تحولات اساسی به وجود اومد، ولی میدونیم که اون انقلاب چندان در دراز مدت نتونست پایدار باشه و دچار تحولات زیادی شد. به طور خلاصه من میتونم بگم که به نظر من نه ما میتونیم بگیم که انقلاب مشروطه کاملا موفقیت آمیز بود در ایجاد هویت ملی و جایگزین ساختن مفاهیم تجدد، و نه میتونیم بگیم یک شکست بود، بلکه یکی از تلاش‌های اساسی بود که جامعه ایران برداشت، که شاید در اون موقع قطعا در تمام خاورمیانه بی‌نظیر بود، به سوی دموکراسی، به سوی تجدد، به سوی ایجاد هویت ملی. و بعداً اگر مسائلی پیش اومد و یا چالش‌هایی به وجود اومد، اینها بخشی از تجربه جامعه ایران بود. و به نظر من خب در دوران حکومت مثلا رضا شاه ما به نوعی جریان تجدد و یا دموکراسی با چالش‌هایی روبرو بود، اما در عین حال این رو هم نمیتونیم منکر بشیم که در اون دوران استقلال و حاکمیت ارضی ایران تحکیم شد و بسیاری از جلوه‌های مادی و فنی تجدد و مدرنیته به ایران اومد. اصلاحات اجتماعی و اقتصادی صورت گرفت، دانشجویان ایرانی رو به کشورهای اروپایی فرستادن تا در علوم مفیده تحصیل بکنن، برگردن و ایران رو دوباره بسازن، دانشگاه ساخته شد و بسیاری از تحولاتی که پایه‌گذار و بنیادهای اساسی تجدد رو در ایران کرد به نتیجه رسید. ولی خب در این حال این مشکلات هم بود و به نظر من به اصطلاح این تضاد بین سنت و مدرنیته تا انقلاب اسلامی در ایران باقی بود. گاهگاهی روند به سمت سنت کشیده می شد و گاهگاهی به سمت مدرنیته و یا تجدد، یعنی در حال حرکت و تنش مداوم بود. در انقلاب اسلامی این جریان و یا این تنش به نفع سنت تغییر کرد و خب طبیعتاً یک جامعه بسیار سنتی مذهبی در ایران به وجود اومد که با بسیاری از خوانش‌های مدرنیته مخالفت داشت. و بحث ما اینه که حتی این دوره انقلاب اسلامی هم به نظر من تأثیراتی داشته که میتونیم بگیم بخشی از این تجربه جامعه ایرانی است، که این رو من اصطلاحی که به کار میبرم به نوعی بهش میگیم مرحله کاتارسیس، یک لغت انگلیسیه، مرحله تطهیر، مرحله تهذیب، که خب افراد و یا حتی جوامع با این چالش کاتارسیس روبرو میشن. یعنی هر گونه تحولی از یک مرحله رنج و درد میگذره و سپس وارد یک مرحله میشه که در اون زایش مجدد و تولد دوباره صورت میگیره. البته این صرفا یک فکر نیست، صرفا یک ایده شاعرانه نیست، بلکه یک واقعیت خیلی دقیق اجتماعی هم هست و بسیاری از تاریخدانها و جامعه شناسان هم بر این نکته تاکید کرده. مثلا سوروکین که یکی از جامعه شناسان بسیار سرشناس قرن بیستم بود و پایه‌گذار جامعه شناسی نوین در آمریکا، در آثاری که نوشت در مورد تحول فرهنگی و تحول اجتماعی 4 مرحله رو در تمام تحولات اجتماعی تاریخی بررسی میکنه. میگه جوامع اول با بحران روبرو میشن، بحران تبدیل میشه به نوعی از رنج و گرفتاری و درد و مصیبت و یک نوع امتحان سخت در حقیقت برای جامعه به وجود میاد که وقتی از این امتحان در میاد وارد مرحله تهذیب میشه، یعنی همون کاتارسیس، مرحله تطهیر، و در اونجاست که این خودش رو دوباره پایه های یک زایش نوین رو، تولد دوباره رو میریزه و اون وقت وارد مرحله آخر میشه که در اون مرحله قیام و رستاخیزه، یعنی مرحله یک پدیده جدید، یک تولد نوین. به نوعی حتی میتونیم بگیم حتی این در آثار جامعه شناسی حتی تا این مرحله به این اشاره شده که وقتی یک تحول اجتماعی میخواد صورت بگیره، مثل طفلی که میخواد به دنیا بیاد با درد زایمان توامه، با درد زایش توامه، این رو میتونیم تقریبا با همون مقایسه بکنیم که این درد زایش سبب میشه که اون احساسات، اون تعصبات، اون خرافات، اون خشمهای فروخفته، اون شکستهای تاریخی، اینها همه تصفیه بشن و از بطن این جریان و از بطن این تحلیل و تألیف زندگی دوباره‌ای از سر گرفته بشه. این در حقیقت برداشت من از این مطلب هست.
و با پوزش بسیار به علت کمبود وقت، ادامه گفتگوی ما با دکتر بهروز ثابت رو در خبرنگار هفته آینده از رادیو پیام دوست خواهید شنید.
ایران من، ایران تو، ایران ما، ایرانیان، نامش بود آرام جان، ایران ما، ایرانیان، ایران من، ایران تو، ایران ما، ایرانیان، نامش بود آرام جان، ایران ما، ایرانیان. از رستم دستان بگو، از کوروش و از داد او، از کیش زرتشت بزرگ و از جاودان بنیاد او، از ترکمن یا از بلوچ، از کرد و ترک و لر بگو، از گیل مرد و از عرب، صد کاوه و آرش بجو. ایران من، ایران تو، ایران ما، ایرانیان، نامش بود آرام جان، ایران ما، ایرانیان. از حافظ و سعدی بگو، از رودکی، از مولوی، فردوسی و شاهنامه اش، شمس و خروش مثنوی، عربی و سینا نگر، در علمشان حیران جهان، حلاج را بردار بین، فرهاد و شیرین جاودان. ایران من، ایران تو، ایران ما، ایرانیان، نامش بود آرام جان، ایران ما، ایرانیان.
شنوندگان عزیز، برنامه‌های این چهارشنبه رادیو پیام دوست هم در همین جا به پایان میرسه. همراه با بهنام، مسئول صدا و اتاق فرمان، و البته تمامی همکارانمون در بخش تولید رادیو پیام دوست، از همراهی شما سپاسگزاریم و به همگی شما خدا نگهدار میگیم. تا روزی دیگر و برنامه‌ای دیگر، شاد و پیروز باشید.